سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. صندوق جمعیت ملل متحد میگوید که به دلیل کاهش بودجه 6,300,000 نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخشی افغانستان این سازمان امروز در شبکه ایکس نوشت که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک‌های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. پیش از این سازمان جهانی صحت هشدار داده بود که 80% مرکزهای صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان تا ماه جون سال روان به دلیل کمبود بودجه در خطر بسته شدن هستند. این سازمان گفته بود که تا 4 مارس امسال 167 مرکز صحی به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل شدند. وزارت خارجه طالبان میگوید که جیاو دونگ رئیس اداره همکاری های توسعه چین در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت از تعهد چین برای همکاری در بخش صحت، انرژی، زراعت و ظرفیت سازی به افغانستان خبر داده است. زیا احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار در بیجینگ در مورد پروژه های توسعه چین در افغانستان و همکاری های دوجانبه بحث شده است. متقی چین را مهمترین شریک اقتصادی افغانستان خوانده و به بیجینگ اطمینان داده است که از قلمرو افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. پیش از این سرپرست وزارت خارجه طالبان روز سه شنبه در نشست غیر رسمی سه جانبه با وزیران خارجه پاکستان و چین در بیجینگ اشتراک کرده بود. ملل متحد روز چهارشنبه گفت که حدود 90 لاری حامل کمک‌های بشردوستانه را وارد غزه کرده است. این نخستین توزیع کمک‌ها در غزه از اوایل ماه مارس به این سو است. این در حالی است که فشارهای جهانی بر اسرائیل به دلیل ادامه حملات و محاصره این منطقه افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که با آتش‌بس موقت مخالفتی ندارد، اما بر ادامه عملیات برای تسلط کامل بر غزه تاکید کرده است. او افزود هدف از ورود کمک‌ها جلوگیری از بحران انسانی است تا آزادی عمل نظامی حفظ شود. به گزارش فرانس پرس، همزمان حملات اسرائیل ادامه دارد و وزارت صحت غزه گزارش داده که در 24 ساعت گذشته 882 نفر به شفاخانه ها منتقل شدند. باران سیل‌آسا روز پنجشنبه شرق استرالیا را در نوردید و سبب طغیان آب دریاها، بسته شدن جاده‌ها و گرماندن نزدیک به 50,000 نفر شد. پلیس استرالیا جسد یک مرد 63 ساله را در یک خانه سیل زده در منطقه روستایی موتو در حدود 400 کیلومتری شمال شرق سیدنی پیدا کرد. بسیاری از ساکنان برای نجات جانشان به پشت بام‌ها پناه بردند و عملیات گسترده نجات با استفاده از هلیکوپترها، قایق‌ها و طیاره‌های بی سرنشین آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها در برخی مناطق ایالت نیو ساوت ویلز فقط در 2 روز به اندازه بیش از 4 ماه باران باریده است. کریس مینز مقام ارشد ایالت این ایالت هشدار داد که احتمال شنیدن اخبار بدتر در 24 ساعت آینده وجود دارد. و وزارت خارجه ایران میگوید که دور پنجم گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده فردا جمعه در شهر روم برگزار خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که پیشنهاد برگزاری دور دیگری از مذاکرات در روم از سوی عمان مطرح شده است. واشنگتن درباره تاریخ و محل دور تازه گفتگوهای هسته‌ای با ایران هنوز چیزی نگفته است. چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا در 21 سور در پایتخت عمان برگزار شد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه ابراز امیدواری کرد که با ایران توافق هسته‌ای حاصل شود، زیرا گزینه دیگری به گفته او بسیار بدتر خواهد بود. روبیو بار دیگر تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی یورانیوم باشد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران روز سه شنبه گفت که گمان نمی‌کند مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. طالبان عبدالقادر قانت یک عالم دین را در افغانستان برای بار چهارم بازداشت کردند. یکی از بستگان او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
اون ساعت چندم روز سه شنبه نزدیکای عصر از خانهشون گذاشتم.
در این باره گفتگوی خواهم داشت با فضل هادی وزین عالم دین. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که در سال 2026 ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به مرز تاجیکستان به افغانستان را آغاز خواهد کرد. این اقدام به چه معناست؟
ممالک منطقه و فرامنطقه زیدخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش‌های خود را هم دارند و احساس تهدید تروریستی را هم از ساحه می کنند.
دهقانان در ولایت میدان‌وردک از خشکسالی شدید شکایت دارند. یکی از آنان می گوید
ما خودمون پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبودآب آنها را قطع کردیم.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که دو کارمند سفارت اسرائیل در یک تیراندازی در نزدیک موزیم یهودیان در واشنگتن کشته شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آزادی اکنون در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفون اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب برنامه. اقارب و دوستان و نزدیکان عبدالقادر قانت عالم دین در افغانستان مدعی‌اند که طالبان او را بار دیگر بازداشت و زندانی کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات حکومت طالبان روز سه‌شنبه گذشته مولوی قانت را به دلایل نامعلومی همراه با یکی از پسرانش از خانه‌شان بردند. خلیل همراه سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این گزارش پاسخ نداد. این در حالی است که گزارش‌هایی از بازداشت شمار دیگر از علمای دینی نیز منتشر شده است. شماری از مدافعان حقوق بشر چنین بازداشت‌ها را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌خوانند. همکارم جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
اقارب و نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت یکی از عالمان دین در افغانستان مدعی‌اند که استخبارات طالبان او را برای چهارمین بار بازداشت کرده است. یکی از دوستان نزدیک مولوی قانت که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی با شرط تغییر صداش مدعی شد که پسر دوم آقای قانت نیز همراه با وی بازداشت شده و او هم اکنون در ریاست 40 استخبارات حکومت طالبان در کابل به سر می‌برند. او روز پنجشنبه 22 می با رادیو آزادی گفت
اون ساعت چندیم روز سه شنبه نزدیکای عصر از خانهشون بازداشت شدن. مربوطات نایی 15 زندگی میکردن نزدیک قصبه. خانهشون همونجا بود. حالا با آمدن با موتر فلر اینا را دوستاش بسته کردن و با موتر انداختن و شیشم را گرفتن بردن. از دلیل خواهی چیز به کسی نگفتن. بدون شک مارسیب کمی تکلیف هم داره از نگاهی میشکر و گپا. نگه بودن از اونا دازندان قابل نگرانی هست.
این شخص و یکی دیگر از اقارب مولوی عبدالقادر قانت عالم دین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایشان در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند تا برای رهایی فوری وی اقدام کنند. بر اساس گزارش‌های قبلی، مولوی عبدالقادر قانت و محمود حسن عالم دیگر دین با تاریخ 28 جنوری سال 2025 نیز به دلیل سخنرانیشان در نشست درباره انحصار قدرت توسط رهبران حکومت طالبان بازداشت شدند. همچنان گزارش‌ها از بازداشت او در اکتبر سال 2024 نیز منتشر شد، اما حکومت طالبان گزارش‌ها از بازداشت او را نرد و نتایید کرده بود. خلیل امراض سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد بازداشت اخیر مولوی قانت پاسخ نداد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مخلوع نیز به بازداشت این عالم دین واکنش نشان داده و روز چهارشنبه با نشر ویدیویی که از جریان بازداشت وی توسط کمرهای امنیتی گرفته شده بود در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که مولوی عبدالقادر قانت عالم دین که بر ظلم طالبان و عملکرد ملا هیبت الله رهبرشان انتقاد کرده است، دوباره توسط افراد مربوط به اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است. گفتنی است که دو هفته پیش بشیر حنفی یکی از عالمان دینی دیگر نیز با دلیل مصاحبه با شماری از رسانه‌ها در هلمند بازداشت شد. اقارب او در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را مطرح کرده بودند. به همین ترتیب شماری از رسانه‌های داخلی از بازداشت یک عالم دین به نام مولوی عبدالقاهر در ولایت بلخ خبر دادند. گزارش شده بود که وای در خطبه نماز جمعه در روضه شریف به تاریخ 26 ثور گفته بود که نجات پرستی رای شکست نظام اسلامی را هموار می کند، اما حکومت طالبان بازداشت او را رد یا تایید نکرده است. برخی از مدافعان حقوق بشر بازداشت عالمان دینی یا هر کسی که از سیاست های طالبان انتقاد می کند را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می دانند. از این میان صفیه عارفی فعال حقوق بشر با رادیو آزادی گفت
طالبان میشه منتقدین خود فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، خبرنگارا، علما، استادا، روشنفکرا، سیاستمدارا در هر کاتگوری که قرار داشته باشه و شهروندان عادی باشه انتقاد بکنه از طالبان. بازداشتشان حتمی هست. آقای قانت بازداشت شده، طبعا هیچ گونه اصولی و قوانینی در قبال افرادی که بازداشت میشه رعایت نمیشه.
حکومت طالبان پیش از این نیز شماری از استادان پانتونها، فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و آموزش را که سیاست های حکومت آنها انتقاد میکردند بازداشت و زندانی کرده که بعدن رها شدند.
در گزارش همکارم درباره بازداشت های طالبان به ویژه بازداشت عالمان دینی شنیدیم. برای بحث بیشتر روی این موضوع فضل هادی وزین عالم دینی را روی خط تلفن داریم. وزین سه به برنامه خوش آمدین. میشه در نخست بگوین که این بازداشت ها به چه معناست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من گمان میکنم که علمای کشور مانند مولانا عبدالقادر قانت و همچنان مولوی بشیر احمد حنفی و دیگر علما گاره هزار گاهی دولت حکومت سرپرست نصیحت میکنن، برای بعضی پالیسی ها انتقاد میکنن و طبعا این نصیحت های خیرخواهانه و مذاق بعضی از مسئولین خوش نمیخورد، بینن آنها بازداشت میشوند تا یک نماز خود اینها در آینده نتوانند نصیحت بکنن و نقد بکنن و پالیسی های حکومت و همچنان شاید دیگران چون گوشت شود که شما هم اگر انتقاد بکنید، نصیحت بکنید، مثل نفس شما هم زندانی شدن است. به هر صورت این روند زندانی کردن علما و درفت دادن به علمای دین عاقبت خوب ندارد. یعنی هر حکومتی که با علمای دینی و دانشمند درفت داده است عاقبت خوب ندیده است. علما مکلف هستند، مسئولیت دارند از نظر شرعی که باید حقایق را بگویند، حق را بیان بکنند، حکومت را نصیحت بکنند و را که حق میبینند بیان بکنند، نارسایی ها را بیان بکنند. علما باید گذاشته شوند که حق را بیان بکنند. اگر زبان علما بسته شود و چیزی گفته نتوانند، حق را بیان کرده نتوانند، طبعا این زمینه های رسوخ فساد را در دستگاه نظام حکومت فراهم میکند و خیر ملت نیست. علما باید منبر مسجد باید آزاد باقی بماند و همیشه سخن حق گفته شود و این به خیر وطن و ملت و حکومت و اداره سرپرست است که بگذارند تا علما سبان حق را بگویند. این در میان مردم فضای اعتماد را باوجود می آورد، برعکس استبداد، اختناق، بستن زبانها، شکستن قلمها، این باعث اختناق می شود و زمینه های تشنج در جامعه فراهم می آورد.
موازین سبب بخشن عرفتان قد کردم چون وقت برنامه زیق است. بنظر شما چرا طالبات تحمل صداهای انتقادی را ندارن حتی از آدرس عالمان دینی؟
خب یکی این است که طالبان طبعا این تجارب را ندارن، یعنی تجارب یک جریانی که میشه در جنگ بوده است و آنون به حکومت رسیده است. این دوم فقدان قانون است، این قانون وجود ندارد، چون قانون نیست که برای ملت هم مرجع باشد، برای حکومت هم. فقدان قانون این سبب می شود تا مردم بر اساس ذوق و سلیقه و سوابدید یک مسئول اجراءات صورت بگیرد. سوم این است که یعنی این ضعف درک سیاسی و ضعف درک سیاسی را می رساند که یک حکومت به جهت مسئول باید به گونه مسئولانه با مردم برخورد کند، زمینه های آزادی بیان را مفهم بکنند تا مردم در چوکات قانون بتوانند حرف خود را بگویند، سخن خود را بگویند. افغانستان در وقت حزب دموکراتیک خلق افتناق را تجربه کرده است و استبداد را تجربه کرده است. مردم وقتی که استبداد و افتناق شد بر علیه حکومت شوریدند. باید حکومت سرپرست حرکت طالبان از تاریخ درس بگیرد. بگیرد و کاری نکند خدا نخواسته کشور به تشنج برود و وقتی که شما زمینه های آزادی بیان از مردم سلب بکنید، علما نتوانند سخن حق را بگویند، عالم نه تاجر مخدرات است نه قاتل است نه دزد است که به زندان برود، عالم دانشمند همیشه خیر ملت را میخواهد. همین دو عالم آقای مولوی عبدالقادر قاهری عبدالقادر قانت و مولوی بشارت شرمند حنفی را منظور نشون هستم. سر علمای وطن دوست، دلسوز به اسلام، دلسوز به وطن و مخالف جنگ، مخالف اقتشاش و اصلا، اما باز اختلاف نظر دارن، دیدگاه خود را دارن و حق دارن. من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک عالم دین باید نظر خود را ابراز بکنم. اختلاف نظر با حکومت و ارائه نقد و نصیحت به حکومت نباید موجب مستجب زندان رفتن انسان شود. این به خیر حکومت نیست. امیدوار هستم که این دو عالم هر چیزتر از خارجها شوند در زندان.
و از این سه بنوان آخرین پرسش اگر کوتاه پاسخ بدین، ادامه چنین وضعیتی چی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
پیامد استبداد بیشتر، اختناق بیشتر، نارضایتی بیشتر و خدا نخواسته زمینه های نارضایتی و زمینه های تشنج را کشور فراهم میکند. خیر حکومت این است که به صداهای دلسوزانه مردم گوش بدهند، به صدای علما گوش بدهند، به صدای متنفذین و بگذارن مردم سخن خود را بگویند، حق را بیان بکنند و حکومت را متوجه خلاها و اشتباهات بسازند. این بهتر است از این که خدا نخواسته مردم به سوی تشنج بروند. یعنی این را حکومت باید این هوشیاری را داشته باشد که به دست خود زمینه رفتن کشور به تشنج و اختشاش و ناهنجاری و در هم برهمی را فراهم نکند. باید خواهش ما این است که این دو هر دو عالم سایر علمایی که زندان شدند باید هر چی زودتر زندان رها شوند و تا اختناق و استبدادی در کار نباشد.
خیلی ممنون وزین صاحب از حضورتان در بحث. فضل هادی وزین عالم دینی بودند که در پیوند به بازداشت‌های اخیر طالبان در ویژه بازداشت‌های عالمان دینی صحبت می‌کردند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو کارمند سفارت اسرائیل در تیراندازی در نزدیک موزیم یهودیان در واشنگتن کشته شدند. پلیس از بازداشت فرد مظنون به تیراندازی خبر داده و گفته که او هنگام بازداشت شعاری آزاد باد فلسطین سر داده است. به گفته پلیس قربانیان از یک مراسم در موزیم خارج شده بودند. ستار فروغ جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده.
رسانه های اسرائیلی و سفارت اسرائیل در واشنگتن اسامی دو فرد کشته شده را یارون لشینسکی و سارا ملگرام اعلام کردند. سفارت اسرائیل در واشنگتن گفته که یارون تابع اسرائیل و سارا کارمند امریکایی سفارت بود. تیراندازی در نزدیک موزیم یهودی ها در واشنگتن شام چهارشنبه 31 ثور به وقت محلی رخ داد. پلیس گفته که قربانیان از یک مراسم در این موزیم خارج شده بودند. پلیس همچنان گفته که فرد مظنون به تیراندازی هنگام بازداشت شعار آزاد باد فلسطین سر داده است. پاملا اسمیت رئیس پلیس واشنگتن دی سی گفت که مهاجم به سمت چهار نفر شلیک کرد که در پی آن یک مرد و یک زن کشته شدند. خانم اسمیت هویت مهاجم مظنون را بر اساس برآورد اولیه الیاس رودریگز 31 ساله باشنده شیکاگو اعلام کرده است. پلیس واشنگتن و پلیس فدرال ایالات متحده FBI از آغاز تحقیقات درباره این تیراندازی خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و این تیراندازی را مبتنی بر یهود ستیزی خوانده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت این قتل های وحشتناک در واشنگتن که آشکارا بر اساس یهود ستیزی انجام میشه باید همین حالا پایان یابد. نفرت و رادیکالیسم جای در ایالات متحده ندارند. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل نیز این تیراندازی را محکوم کرد و آن را اقدام نفرت انگیز و ناشی از یهود ستیزی خواند. صدر اعظم جرمنی این تیراندازی به گفته او نفرت انگیز را به شدت محکوم کرده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که از این خبر شوکه شده است گفته که در جوامعشان جای برای نفرت، افرادگرایی یا یهود ستیزی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد.
بیشتر از خبر.
سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO میگوید که در سال 2026 ارسال تسهیلات و تجهیزات نظامی را به مرز تاجیکستان به افغانستان آغاز خواهد کرد. او این برنامه را در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بشکک پایتخت قرقیزستان اعلام کرد. اما سازمان پیمان امنیت جمعی با عمل کردن این برنامه به دنبال چیست؟ بیاین که در این باره بیشتر از همکارم بشنویم.
با ادامه نگرانی کشورهای همسایه و منطقه از موجودیت گروه های تروریستی و تهدیدات ناشی از آن در افغانستان، به تازگی سازمان پیمان امنیت جمعی راه اندازی برنامه های برای مقابله با این تهدیدات را اعلام کرده است. سرمنشی این سازمان در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بشکک پایتخت قرقیزستان گفته است که ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به مرز جنوبی تاجیکستان با افغانستان را آغاز خواهد کرد. امانگالی تاماسگاه مابتوف گفته که این تصمیم در چارچوب برنامه استراتژیک اتخاذ شده که در سال 2024 در شهر آستانه تصویب شد و هدف آن مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از خاک افغانستان از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تسلیحات عنوان شده است. تاس مگام مامتوف تاکید کرده که این برنامه از سال 2026 آغاز خواهد شد. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به گسترش تعاملات دیپلماتیک کشورهای عضو این سازمان از جمله بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه با افغانستان برای حمایت از ثبات منطقه‌ای افزوده که حکومت طالبان به عنوان یک عامل سیاسی در آن مدت تثبیت شده است. بانک سازمان پیمان امنیت جمعی گسترش تعاملات دیپلماتیک خود با افغانستان را برای حمایت از ثبات منطقه‌ای میخواند. کارشناسان سیاسی و نظامی افغان تاکید میکنند که کشورهای عضو این سازمان بیش از 3 سال است که نگران موجودیت دیگر گروه های تروریستی در کنار طالبان در افغانستان بوده و در صدد جلوگیری تهدیدها از افغانستان است. نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی و مبارزه با تروریسم میگوید که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در بیش از 3 سال گذشته از راه سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب با طالبان پیش آمد تا رفع نگرانی کنند، اما با گفته وی تا هنوز نتوانستند بالای طالبان اعتماد بکنند.
به خاطر عدم اعتمادشان بالای طالبان و ناکام بودن همین دیپلماسی کاذب و سیاست باجدهی، مجبور است کشورهای پیمان امنیت جمعی که برای تحکیم مرزهای خود کاری کنند و ایران به خوبی میفهمند که یه روز میشه که اینمی سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب هم کارآمد نیست و برنامه بعدی و قوی طالبان در همکاری داعش و گروه تروریستی و هم ساختن آسیای میانه و کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی است.
اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح جمهوری پیشین نیز میگوید تعدادات تروریستی پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان کشورهای منطقه و فرامنطقه را نگران کرده است.
ممالک منطقه و فرامنطقه از دخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش‌های خود را دارند و احساس تهدید تروریستی را هم از این ساحه می‌کنند. تهدیداتی که تروریستی است، قاچاق اسلحه است، قاچاق مواد مخدر است و قاچاق انسان است، بدون یک اجماع جهانی مشکل است که تعدادی از کشورها و یا گروهی از کشورها بتوانند در مقابل از او مبارزه بکنند.
سازمان پیمان امنیت جمعی پیش از این در ماه دلو سال گذشته نیز از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از این کشور مبارزه می کند. امانگالی تاماسگاه مابتوف سرمنشی این سازمان در آن زمان نیز گفته بود که کشورهای آسیای میانه هنوز هم با تهدید تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر که از افغانستان ناشی می شود روبرو هستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با اظهارات تازه سازمان پیمان امنیت جمعی واکنش نشان نداده، اما در آن زمان تشویش این سازمان را در مورد سرداد به جا خوانده و گفته بود که افغانستان امنیت کلی دارد و تعهد هم وجود دارد که از خاک افغانستان اقدام علیه هیچ کشور اجازه نیست. نگرانی ها از تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال مطرح می شود که به تازگی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که حکومت این کشور بار دیگر در حال بررسی احتمال قرار دادن گروه طالبان در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی است. سازمان پیمان امنیت جمعی که در سال 2002 تأسیس شد، کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجکستان را شامل می شود و جمهوری مخلوع افغانستان از و ناظر سابق این سازمان بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در این بخش می پردازیم به مشکلات باغداران در ولایت میدان وردک. شماری از آنان که بیشتر باغهای سیب دارند می گویند که خشکسالی به باغهایشان به شدت آسیب زده و حتی درختهایشان را خشک کرده است. آنان می گویند آبی کاریزها خشک شده و باغهایی که فعلا سرسبز هستند توسط آبی چاهای عمیق با استفاده از برق سولاری آبیاری می شوند. آنان از حکومت طالبان می خواهند که در راستای تأمین منابع آبی باغهایشان همکاری کند و بندهای آب بسازد. رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردک می گوید که آنان در این زمینه تلاش دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باغداران آغاز می شه.
در زراعت پخوانی وزیر باغم چی شو؟ باغونم در وشکاری لکبلا وچ شد.
هدایت‌الله صادات یکی از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک و یک باغدار است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که این باغ‌های سیب به دلیل خشک شدن کاریزها از بین رفتند.
اینجا باغ‌های ما آن باغ‌هایی که با آب کاریز آبیاری می‌شدند تقریبا کاملا خشک شدند. هیچ باغی باقی نمانده چون آب کاریزها خشک شده است. باغداران اینجا خیلی زیان دیدند، ضررهای زیادی کردند. زحمت‌های سال‌های سالشان با خاک یکسان شد.
این تنها ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک نیست که خشکسالی باغهای مردم را در آن خشک کرده، بلکه به گفته باشندگان این ولایت در اکثر ولسوالی ها چنین وضعیت وجود دارد. عبدالحمید فیضانی یکی از باغداران ولسوالی چک در مورد باغ سیب خود چنین گفت:
ما خودمان پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبود آب آنها را قطع کردیم. مردم دیگر هم که باغهایشان به خاطر خشکسال خشک شده بود درختهای خود را بریدند و آنهایی که باقی مانده بودند به زمینهای انتقال دادند که با استفاده از برق سولاری با آنها آبرسانی می شود.
بلال همدرد یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چک و یک باغدار میگوید سال گذشته بارندگی کافی صورت نگرفت، به همین دلیل امسال مردم شدیداً از خشکسالی رنج میبرند.
در زمستان سال 1403 برف نبارید و میزان بارندگی در پایین ترین سطح بود. به همین دلیل افغانستان با خشکسالی مواجه است. به ویژه ولایت وردک با خشکسالی شدید روبرو است. مردم برای باغهایشان از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند و این آبها را با کمک سولار یا برق آفتابی بیرون می کشند که متاسفانه باعث پایین رفتن سطح آب می شود.
این باغداران از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی حامی سکتور زراعت می خواهند که در کوها برایشان چکدم‌ها و بندهای تغذیه بسازند تا سطح آب چاه‌های عمیق بالا برود. آنان همچنین بر مدیریت آبهای باران و برف تاکید دارند و می گویند اگر این کارها انجام نشود ممکن است چاه‌های عمیق هم خشک شوند و باغ‌های باقی مانده نیز از بین بروند و حتی مردم با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نیاز محمد عابد، رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردک، در صحبت با رادیو آزادی با تایید این مشکل گفت که در این زمینه تلاش‌هایی در جریان است. این که امسال حاصلات باغ‌های میوه به ویژه سیب در ولایت میدان وردک چگونه خواهد بود هنوز قابل پیش بینی نیست، اما سال گذشته رئیس زراعت این ولایت بر رسانه‌ها گفته بود که حاصلات سیب در میدان وردک به 150,000 متریک تن رسیده بود. قابل یادآوری است که ولایت میدان وردک در بخش حاصلات میوه‌ها به ویژه سیب یکی از ولایت‌های مهم است و نه تنها در داخل کشور مصرف گسترده دارد، بلکه بخش مهمی از صادرات میوه تازه افغانستان به خارج را نیز تشکیل می‌دهد. باغداران ولایت میدان وردک در حال از خشکسالی و خشک شدن باغهایشان شکایت دارند که حدود در روز پیش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده بود که افغانستان امسال نیز با بارندگی کمتر از حد اوسط مواجه است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس هشتم، موضوع درس اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان، شاهان افغانی در هند، لودی ها و سودی ها مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 77 الی 86 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در جلسه قرار هست بریم بررسی وضعیت اقتصادی فرهنگی در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار بدیم و همچنان تحلیل نقش شاهان افغان در هند از لودی ها تا سودی ها گرفته. موضوعاتی هست که در جلسه با هم خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته با قیام حاجی میرویس خان و تأسیس دولت هوتکی آشنا شدیم و یاد گرفتیم چگونه مردم افغانستان توانستند در برابر ظلم صفویان ایستادگی کنند و استقلال خود را به دست بیارند که این مفاهیم پیش زمینه مطالعه امروز ما هست. سراغ درس جدید، اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفتم میتونید شاگردان عزیز که دوره هوتکی‌ها که بیش از 30 سال به طول انجامید، نه تنها از جنبه‌های سیاسی و نظامی بلکه از نظر فرهنگی نیز دوره مهمی به شمار می‌رفت که دوره شاهد تحولاتی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی بود که برخی از آنها تأثیر گیرپایی در تاریخ منطقه به جا گذاشتند. وضعیت اقتصادی در دوره هوتکی‌ها، ایران و افغانستان تحت فشارهای شدید خارجی قرار داشتند. پس از سقوط تیموریان هرات و تجزیه بخش‌های از سرزمین‌های ایرانی و افغان، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه شده بودند و اغلب مردم مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین به دربار صفوی و گورکانیان هند داشتند. با این حال تجارت در برخی مناطق به خصوص در شهر قندهار رونق داشت که این شهر با عنوان یک مرکز مهم تجاری میان ایران و هند شناخته می‌شد و مورد توجه دو کشور قرار داشت. در این شرایط تجارت میان قندهار، هند و ایران کماکان ادامه داشت. وضعیت فرهنگی، با اینکه در دوران پس از سقوط تیموریان هرات تا ظهور هوتکی‌ها کشور دچار رکورد فرهنگی و علمی شده بود، اما در دوره هوتکی‌ها تحولی در این زمینه مشاهده می‌شد. شاهان هوتکی علی‌رغم مشکلات سیاسی و نظامی به فرهنگ و علم توجه داشتند و حمایت‌هایی از ادبیات فارسی و پشتو و همچنین علمای آن دوران به عمل می‌آوردند. همچنین در این دوره هیچ گونه محدودیتی برای پیشرفت علوم معقول مانند فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم و علوم منقول مانند تفسیر و حدیث و فقه وجود نداشت و این علوم در مناطق تحت سلطه هوتکی ها ادامه داشت. در قندهار شاه حسین هوتکی نخستین محفل ادبی تشکیل داده بود و همچنان شاه حسین هوتکی خودیونیز یک شاعر برجسته‌ای بود که به زبان دری و پشتو شعر می‌سرود و به طور جدی از شاعران و ادبیان حمایت می‌کرد. یکی از نمونه‌های این حمایت دادن هزار سکه به ریدی خان شاعر پشتو بود که داستان جنگ‌های محمود هوتکی به نثر کشیده بود. خب درباره شاهان افغانی می‌خوانه. گفته میتونیم که اسلام به هند برای اولین بار در کل اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری توسط مسلمانان عرب وارد شد. پس اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری حدود سال 90 هجری توسط کی مسلمانان عرب وارد شد و نخستین حمله عرب ها به هند تحت فرماندهی محمد بن قاسم به منظور گسترش اسلام به سرکوب پادشاه سین انجام شد و پس از شکست پادشاه سین و تسلط بر مناطق سین و ملتان، مسلمانان در این منطقه مستقر شدند. زمانی که اینا مستقر شدند، از حملات نظامی خود دست کشیدند که این وضعیت تا قرن سوم هجری یا دهم میلادی ادامه یافت. زمانی که غزنویان و غوریان به حملات خود به هند ادامه دادند، به تدریج توانستند بخش‌های از هند تحت سلطه خود در بیارند. سلطنت قطبی در هند می‌خوانیم. پس از سقوط امپراتوری غوری در 1223 میلادی سلطنت غوریان به چندین قسمت تقسیم شد و قطب دین ایبک یکی از سرداران ترکتبار غوری حکومت مستقل خود در هند تأسیس کرد که او پایتخت از لاهور به دهلی منتقل کرد و در آنجا به ساخت مسجد جامع و قطب منار مشهور پرداخت. پس از مرگ قطب دین ایبک در سال 1228 میلادی آرام شاه به سلطنت رسید، اما به زودی توسط شمس الدین التمش داماد قطب دین ایبک از سلطنت برکنار شد. خب سلطنت شمس الدین میخوانیم. میگفتم میتونیم که شمس الدین یکی از قدرتمندترین پادشاهان سلطنت قطبیه بود که 25 سالی حکومت کرده بود. او توانست حکام مناطق سند و بنگال تحت کنترل خود در بیاره و تهدیدات خارجی از جمله حملات چنگیز خان دفع کنه. همچنین گفته میتونیم که در دوران سلطنت او تلاش های زیادی برای حفظ و گسترش دولت اسلامی هند انجام شد و او به عنوان یک پادشاه برجسته در تاریخ هند شناخته میشد. خب شکران عزیز، درباره سلطنت سلطان رازیه میخوانیم. گفته میتونیم که سلطنت سلطان رازیه، سلطان رازیه دختر شمس الدین یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ هند بود که ای به عنوان نخستین زن مسلمان بر تخت سلطنت می‌نشیند. او در زمان کودکی تحت تربیت عالی قرار می‌گیرد و علاوه بر آموزش علوم دینی، مهارت‌های نظامی نیز می‌آموزد. در دوران سلطنت خود سلطان رازیه چکار می‌کنه؟ به اصلاحات اجتماعی و اداری می‌پردازه و افراد همچون خواجه مهدی غزنوی با عنوان صدر اعظم و سیف الدین ایبک با عنوان فرماندهی سپاه منصوب می‌کنه. اما به دلیل مخالف برخی از درباریان سلطنت او در سال 1259 میلادی پایان می‌یابه و پس از او سلسله‌های مختلفی بر سر کار می‌آیند. خب همچنان گفتم می‌تونیم درباره نقش زنان در دولت اسلامی هند. در تاریخ هند اسلامی زنان نقش مهمی ایفا می‌کردند. سلطان رازیه نمونه برجسته‌ای از این نقش‌ها بود که نه تنها در مسائل اداری و حکومتی بلکه در زمینه‌های نظامی نیز توانمندی‌های خود را نشان می‌داد. که این مثال نشان می‌ده که زنان در تاریخ هند اسلامی نقش‌های اثرگذار و مهمی به عهده داشتند. و پایان حکومت قطبیه و آغاز سلسله‌های بعدی. پس از مرگ سلطان ناصرالدین محمود در سال 1286 میلادی دولت قطبیه با سقوط مواجه میشه و سلسله های جدیدی مانند خلجی ها بر سر کار میآیند. با توجه به تحولات تاریخی دولت اسلامی هند با تغییرات عمده روبرو میشه، ولی همچنان اسلام به حکومت اسلامی در این منطقه تاثیرات عمیقی به جامعه گذاره. خب درباره لودی ها و سوری ها میخوانیم. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که لودی ها و سوری ها، ملک بهلول لودی پسر ملک کمال خان نایب الحکومه پنجاب در سال 1749 میلادی پس از ضعف دولت خضر خانی قدرت به دست میگیره. او میتونه سلطنت افغانی در هند که رو به ضعف بود احیا کنه. و سلطان سکندر لودی پس از ملک بهلول پس از وفاتی او در سال 1544 میلادی ای بر تخت می نشینه و در دوره خود بر گسترش علم، عرفان و حمایت از علما چکار می کنه؟ تمرکز می کنه. گسترش علم و فرهنگ. گفته می تونه که در دوره سلطان اسکندر خط و زبان دری دین اسلام در هند توسعه می یافه که این دوره به رشد و توسعه فرهنگی و علمی در هند کمک می کنه و بسیاری از علما و اندیشمندان در این دوران از حمایت برخوردار می شن. سقوط سلطنت لودی ها. خب گفته میتونیم که پس از وفات سلطان اسکندر ابراهیم لودی به سلطنت میرسه، یعنی پس از وفات سلطان اسکندر که به سلطنت میرسه ابراهیم لودی. اما در دوران سلطنتی و مشکلات مدیریتی و سیاسی زیاده میشه و همچنان گفته میتونیم درباره جنگ پانیپت و پیروزی بابر. در سال 1526 میلادی جنگ خونینی در میدان پانیپت بین بابر و ابراهیم لودی رخ میده که در آن بابر پیروز میشه. بابر پس از این پیروزی بر تخت دهلی می نشینه و به فتح بیشتر مناطق هند ادامه میده. بابر به همراه خزانه های سلطنتی شامل الماس معروف کوهنور به حکومت خود در هند ادامه میده. خب سوری ها در هند. گفته میتونیم فرید پسر حسن معروف به شیرخان، شیرخان سوری یکی از حاکمان مقتدر افغان در هند بود. او ابتدا در دربار سلطان ابراهیم لودی به شهرت رسید و پس از مدتی او به نایب الحکومه ناحیه بهار منصوب میشه و با شجاعت هایی که در میدان جنگ نشان داده بود لقب شیرخان میگیره. مخالفت شیرخان با سلطنت مغولی. گفته میتونیم که شیرخان در مقابل سلطنت مغولی در هند استادگی میکنه و چندین بار همایون پادشاه مغول شکست میده و در جنگ های متعدد هیچ کار میکنه. در جنگ های متعدد که سال 1537 میلادی رخ میده، شیرخان توانست به پیروزی های چشمگیری دست یابه و شیرخان پس از این پیروزی ها بنگال تصرف کرده با عنوان یک از قدرت های بزرگ در هند شناخته شد. خب، اصلاحات شیرشاه سوری و درگذشته. پس از تثبیت حکومت شیرشاه سوری در هند شمالی و مرکزی، شیرشاه سوری اقدام به اصلاحات داخلی میکنه. او جاده‌ها، بندهای آبگردان، سرک‌ها، ربات‌ها و همچنان مساجد احداث میکنه. این یکی از مهمترین اقدامات او احداث جاده بین بنگال و دریای اتک هسته. شیرشاه سوری در زمان سلطنت خود کاروانسراها و چاهای آب در مسیر احداث میکنه تا مسافران و تجار در سفرهای خود به راحتی از این مسیر هاشکار کنم استفاده کنم. درباره مرگ شیرشاه سوری میخوانیم. گفته میتونیم که در سال 1544 میلادی شیرشاه سوری در عین فتح قلعه مستحکم کالینجر هسته که بر اثر انفجار انبار بارود جان خود از دست میده. پس از مرگ شیرشاه سوری پسر بزرگ او عادل خان به سلطنت میرسه، اما به دلیل مخالفت های داخلی و عدم توانایی در مقابله با مشکلات سیاسی و نظامی از سلطنت برکنار میشه و با شدت گرفتن اختلافات داخلی در دربار سوری ها با توجه به ضعف دولت همایون مغولی در سال 1554 میلادی هست که ای به هند باز میگرده و با استفاده از شرایط مناسب میتونه به سلطنت برسه. پایان دوره سوری ها. پس از سقوط دولت سوری دیگر افغان ها در صحنه سیاسی هند حضور پررنگ نداشتن و تا زمان احمد شاه بابا که بخش های زیادی از هند را فتح کرده بودن، افغان ها در صحنه حکومتی هند کم کم محو شده بودن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. اما به صورت خلاصه گفته میتونید که دوره هوتکی ها و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش های فرهنگی و اقتصادی افغان ها در مقابله با چالش های بزرگ دارا بودند. دوره هوتکی ها شاهد پیشرفت فرهنگی و ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات و علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادن که افغان ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و بهبود نظام مالی از یادگارهای ماندگار اوست. با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان ها در هند شد. خب این بود درس امروز. ما رسیدیم قسمت فعالیت و سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث پیشرفت فرهنگ در دوره هوتکیان شد؟ آفرین، حمایت از شاعران و دانشمندان و تحولات فرهنگی پس از رکورد تیموریان. سوال دوم، مهمترین اصلاحات شیرشاه سوری چی بود؟ احداث جاده ها، توسعه زیرساخت ها و بهبود نظام مالی. و همچنان سوال سوم، چرا دولت سوری ها در هند سقوط کرد؟ اختلافات داخلی و بازگشت همایون مغولی باعث سقوط هند شد. خب شاگردان عزیز، در قسمت کارخانگی رسیدیم. دو سوال هست، من سوالاتو میخونم شما پاسخ بدین. سوال اول، تحقیق درباره دستاوردهای فرهنگی دوره هوتکیان تهیه کنید. سوال دوم، تاثیر اصلاحات شیرشاه سوری بر جامعه هند بررسی کنید. این بود کارخانگی شما، حتما پاس انجام بدیم. و در جلسه بعدی درباره ایران در قرون وسطا، ایران در قرون جدید و هند در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در جلسه بعدی مورد بحث خواهیم قرار داد. تا جلسه بعدی شما بر لای پاک می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. در جلسه قرار هست شاگردای عزیز یک از درس های دیگر از مضمون تاریخ را با هم بخوانیم. هدف ما این هست که نه تنها تاریخ را بیاموزیم، بلکه از گذشته درس بگیریم تا آینده روشن‌تری بسازیم. پس با ما همراه باشید. در این سفر جذاب و به دوران پر چالش افغانستان سفر خواهیم داشت. فصل اول، درس هشتم، موضوع درس ختم بحران و تحکیم قدرت، ترتیب و تنوین اصولنامه سلطنت محمد ظاهر شاه و اولین پلان 5 ساله موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خوان، که شامل صفحات 91 الی 104 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین. گفته میتونید در این جلسه با فرایند تثبیت قدرت محمد نادر شاه پس از بحران های بزرگ آشنا خواهید شد. همچنان درباره اصولنامه سلطنتی و تدوین آن اطلاعات ارزشمندی کسب خواهیم کرد. به بررسی تاثیرات اولین پلان 5 ساله بر اقتصاد و جامعه افغانستان خواهیم خواند. موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر میخوانیم. خب مرور بر درس گذشته داریم شاگردان عزیز. گفته میتونین که در درس گذشته از پایان سلطنت کوتاه مدت حبیب الله کلکانی و چگونگی روی کار آمدن محمد نادر خان صحبت کردیم. بررسی کردیم که چگونه افغانستان در اون زمان از بحران‌های اقتصادی و امنیتی رنج می‌بردن و نادر خان با چالش‌های بزرگی روبرو شده بود و همچنان گفته میتونیم که به اهمیت تدوین قوانین اساسی و تشکیل لوی جرگر پرداختیم که گامی مهم در مسیر توسعه و ثبات کشور بود. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خوده. درس جدید طبقی که گفتیم درباره اولین مبحثی که میخوانیم ختم بحران و تحکیم قدرت هسته. گفتم میتونین که شاگردای عزیز پس از سقوط حبیب الله کلکانی و پایان سلطنت کوتاه مدتی و افغانستان در آشوب و حرج و مرج قرار میگیره. محمد نادر خان و همچنان فاتح چیکار میکنه؟ جبههای جنوب و جنوب شرق و فرمانده سپاه امان الله خان با حمایت مردم اینا وارد کابل میشن که در 15 اکتبر 1929 میلادی هسته وارد قصر سلام خانه میشه و در یک سخنرانی اعلام میکنن که هدف اینا چی هسته؟ نجات کشور هسته و برای تعیین پادشاه از لوی جرگه استفاده نمیشه. اعضای مجلس اعلام میکنن که او پادشاه افغانستان هست و نادرخان تاجگذاری میکنن و به سلطنت میرسه. و گفته میتونین که محمد نادرخان پس از رسیدن به قدرت با چالش های جدی مواجه میشه. کشور از نظر اقتصادی، اداری و امنیتی در وضعیت بحرانی قرار میگیره و دولت جدید باید از یک سو با مخالفان امان الله خان بریتانیا چکار کنه؟ امان الله خان بریتانیا و بقایای حکومت حبیب الله کلکانی مقابله کنه و از سوی دیگر گفته میتونین که فساد و تخریب ادارات دولتی ترمیم میکنه که او همچنان هوشیار و تدبیر و اصلاحات اولیه را آغاز میکنه و با سپاه و چکار میکنه؟ سپاه رو تقویت میکنه که بتونه امنیت کشور برقرار کنه. و همچنان گفته میتونیم که در دوره سلطنت محمد نادر شاه شورش های مختلفی در مناطق مختلف کشور رخ بده. از جمله در سال 1930 میلادی هست که اقوام شمال علیه حکومت نادرخان قیام میکنن و محمد نادرخان ابتدا سعی میکنه از طریق مذاکره چکار کنه؟ اینا رو متقاعد بسازه و بعد از اون زمانی که شورش ادامه میافه او مجبور میشه که با نیروی نظامی وارد عمل بشه و امنیت برقرار کنه. در سال 1932 میلادی هست که درخوز نیز ملا لیونی علیه حکومت بغاوت میکنه و که نادرخان به سرعت ای قیام سرکوب میکنه که با این اقدامات گفته میتونه نادرخان موفق به تحکیم قدرت دولتی میشه. خب تلاش برای بهبود فرهنگ و پایان سلطنت. گفته میتونین که محمد نادرشاه همچنین برای امور فرهنگی اهمیت زیاده میداد، یعنی در کل در بخش فرهنگی اهمیت زیاده میداد. به خواستار جبران خسارت فرهنگی دوران پیشین بود که او برای تشویق به تحصیل مدالهای به دانش آموزان اهدا میکرد. سلطنت او 4 سال به طول انجامید، یعنی چند سال حکومت کرد؟ 4 سال و باعث پایان بحران و تحکیم دولت مرکزی شد. اما در 8 نوامبر 1933 میلادی در حال توزیع مدالها به دانش آموزان بود که محمد نادرشاه توسط یک دانش آموز به نام عبدالخالق اچگانش به قتل میرسه و دوره سلطنتی هم به پایان میرسه. خب این درس نشان میده شاگرد عزیز که تحکیم قدرت محمد عادل خان در شرایط بحرانی افغانستان و اقدامات او برای پایان دادن به بحران ها و ایجاد اصلاحات هست و همچنان گفته میتونیم که این ختم درس ما هست و میریم سر درس بعدی یا مبحث بعدی، ترتیب و تدوین اصولنامه. گفتم میدونی که پس از رسیدن محمد نادرشاه به قدرت، بعد از اینکه محمد نادرشاه به قدرت میرسه، کشور افغانستان بدون قانون و در وضعیت بحرانی قرار داره. خود نادرشاه به اهمیت داشتن یک دولت قانونی پی میبره و متوجه میشه که تا زمانی که دولت بر اساس قانون فعالیت نکنه، بقا و آینده کشور در خطر خواهد بود و از همین رو هست که او تصمیم میگیره تا اصولنامه یا قانون اساسی برای کشور تدوین کنه که این اصولنامه اساساً همان نظامنامه های دوران امان الله خان بود که با تفسیرهای جدید در زمان نادرشاه به تصویب میرسه و محمد نادرشاه هست که یک هیئت متخصص برای تدوین اصولنامه خود تشکیل میده و پس از بررسی های لازم اصولنامه در 28 سنباله 1309 هجری شمسی بلوی جرگه ایرایه میکنه و مورد تصویب قرار میگیره که این اصولنامه شامل تغییرات مهمی در ساختار حکومت از جمله تغییر شوراهای دولتی به شوراهای ملی و مجلس اعلان میکنه به مجلس اعیان، یعنی مجلس الهیه و مجلس اعیان بود و همچنان انتخابات مجلس ملی در 4 سرطان 13 هجری شمسی آغاز میشه و افغانستان وارد دوره از قانون مداری میشه. خب گفته میتونین که در دوران سلطنت محمد نادرشاه بحران اقتصادی جهانی که ناشی از جنگ جهانی اول بود بر افغانستان تاثیر منفی میگذاره. کشور دچار رکورد اقتصادی میشه و مشکلات مالی میشه و همچنان نادرشاه برای حل این بحران ها تلاش میکنه تا سیستم اقتصادی جدید ایجاد کنه و او راه های جدید تجارت مانند ساخت شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و قندهار ایجاد میکنه و شرکت های تجاری را تأسیس میکنه و فعال میکنه که این اقدامات باعث جلب اعتماد سرمایه داران میشه و اقتصاد کشور به تدریج کمش بهبود پیدا میکنه. خب مبحث بعدی مشاهده عزیز سلطنت محمد ظاهر شاه هسته. گفتم میتونه که محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی هست که به سلطنت میرسه و پس از قتل پدر خوب محمد نادرشاه چکار میشه؟ ای در اون زمان 19 سال هست در زمان قتل پدر خوب و به دلیل نداشتن تجربه کاری تمام مسئولیت ها بر دوش سردار محمد هاشم خان کاکاوی بزرگی و صدر اعظم قرار میگیره و در همون زمان هست که جنگ جهانی دوم آغاز میشه که تأثیراتی رو به سرعت به افغانستان میرسه که این جنگ بین دو گروه عمده کشورهای محور آلمان، ایتالیا، ژاپن و متفقین یا انگلستان، فرانسه، شوروی، ایالات متحده در میگیره که در قسمت تدابیر گفته میتونیم یعنی در کل چکار میشه؟ تدابیری حکیمانه در مذاکرات دیپلماتیک میتونه از ورود نیروهای محور به افغانستان جلوگیری کنه و همچنین از خسارات اقتصادی و نظامی اینو جلوگیری میکنه. گفته میتونه که جنگ جهانی دوم به اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد میکنه که تجارت با کشورهای محور قطع میشه و قیمتها در کشور به شدت افزایش پیدا میکنه و همچنان برای مقابله با این بحران ها چکار میکنم؟ حکومت تدابیر کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی اتخاذ میکنم که همچنین ذخایر ارزی افغانستان به گونه مدیریت میشه که در پروژه های انکشافی آینده استفاده میشد. خب گفته میتونین که این دوران یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در تاریخ افغانستان بود که با رهبری محمد ظاهر شاه به تدابیر سردار محمد هاشم خان افغانستان توانست از بحران های جهانی عبور کنه. و مبحث آخر امروز ما چی هست؟ اولین پلان 5 ساله. خوش آگدان عزیز گفته میتونین که پس از استعفای محمد هاشم خان و شاه محمود خان از مقام صدارت یا ریاست، سردار محمد داوود خان چکار میشه؟ به عنوان صدر اعظم جدید افغانستان انتخاب میشه که سردار داوود خان که جوانی مترقی و وطن پرست بود هدف خود را توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور قرار میده و او تصمیم میگیره که افغانستان به عنوان کشور خودکفا مستقل نیاز به تغییرات اساسی در زمینه‌های مختلف داشته باشه. خب همچنان گفته میتونیم که در قسمت طراحی و آغاز پلان 5 ساله گفته میتونیم پلان 5 ساله اول که پلان 5 ساله اول در سال 1956 میلادی هست که به رهبری سردار داوود خان آغاز میشه که هدف این پلان رشد و انکشاف کشور در حوزه های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی بود که سردار داوود خان از افراد متخصص و تحصیل کرده برای تشکیل کابینه‌شان استفاده میکنه و سیاست بی‌طرف فعال در عرصه بین‌المللی در پیش میگیره. به همچنان تأثیرات و نتیجه گیری، البته گفته میتونیم که در قسمت دستاوردهای پلان 5 ساله اول گفته میتونیم در قسمت دستاوردها شاگردان عزیز گفته میتونیم که در همین پلان 5 ساله پروژه های بزرگ زیرساختی مانند جاده های و تونل ها در کابل قندهار، کابل ترخم و همچنین تونل سالنگ آغاز میشه. ظرفیت تولید برق در نیروگاه های نقل و ماهی پر مزار شریف شمش افزایش پیدا میکنه. استخراج نفت و گاز در شمال کشور و استخراج زغال سنگ آغاز میشه. کارخانه ها، کارگاه های صنعتی مانند کارگاه های کود شیمیایی و سمنت گوری رو اندازی میشه. و مبحث بعدی که مبحث آخر امروز ما میشه تأثیرات و نتیجه گیری گفته میتونیم از این درس که کشاورزی در وادی ننگرهار به هلمند رشد میکنه و در زمستان ها میوه ها و سبزیجات به سراسر کشور عرضه میشه. دستاوردهای این پلان باعث خودکفایی و رشد اقتصادی در افغانستان میشه. البته گفته میدونید با وجودی موفقیت های بزرگ پلان دوم در سال 1961 آغاز میشه، اما زمان برای تکمیل کامل این اهداف کافی نمی باشه. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد، رسیدیم قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس دیدیم که چگونه محمد نادرشاه با اقدامات قاطع بحران های دوران حبیب الله کلکانی چیکار کرد؟ پایان داد. و همچنان زمانی که این پایان داد اصولنامه قانونی تدوین کرد که بنیادی برای آینده افغانستان شد. همچنین اولین پلان 5 ساله که توسط سردار محمد داوود خان آغاز شده بود تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه داشت. پروژه های زیرساختی و توسعه کشاورزی نمونه بارزی از این تغییرات مثبت بود. رسیدن قسمت فعالیت صنفی سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، محمد نادرشاه برای پایان بحران‌های سیاسی و امنیتی چه اقداماتی انجام داد؟ آفرین، او شورش‌ها را سرکوب کرد و اصولنامه قانونی تدوین کرد. سوال دوم، چرا تدوین اصولنامه سلطنتی اهمیت داشت؟ آفرین، به خاطر که این اصولنامه باعث ایجاد قانونمندی و تطبیق قوانین با شریعت اسلامی شده بود. کار خانگی میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، هدف اصلی اولین پلان 5 ساله چی بود؟ سوال دوم، چه پروژه های بزرگی در پلان 5 ساله اول اجرا شدن؟ خب شاگردان عزیز در درس آینده به بررسی دهه دموکراسی و عواملی که منجر به تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری شد میپردازیم. همچنین درباره کودتای 26 سرطان 1352 که مطالب مهمی هست خواهیم آموخت. خب شاگردان عزیز تا جلسه بعدی خدا نگهدار.
باز آمدم تا غصه با رانت کنم. باز آمدم تا غصه با رانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم. یک شب بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم. بگذار و دی در قهر را این ساغری پرزد را. بگذار و دی در قهر را این ساغری پرزد را. تا شایری این شهر را
یک شب می ماند کنم تا شاعر این شهر را، یک شب می ماند کنم باز آمدم تا بخبار